فصل 13، درس 12، همکاری. اگر باور داشته باشید که می توانید کاری را انجام دهید، قطعاً خواهید توانست. همکاری آغاز تمام تلاش های سازمان یافته است. در فصل دوم این کتاب گفتیم که اندرو کارنگی چگونه توانست به کمک تلاش های سازمان یافته و همکاری گروهی از افراد که تعدادشان بیشتر از تعداد انگشتان دو دست نبود، به موفقیت بزرگی دست پیدا کند. شما هم می توانید یاد بگیرید که چگونه از این اصل استفاده کنید. دو شکل مختلف از همکاری وجود دارد که در این درس هر دو را برای شما شرح می دهیم. نخست، همکاری بین افراد یک گروه یا تشکیل اتحاد بین یک گروه برای رسیدن به یک هدف است، که قبلاً تحت عنوان اصلی گروه نخبگان با آن آشنا شده اید. دوم، برقراری همکاری بین ذهن ناخودآگاه و ذهن هوشیار است که بر اساس یک فرضیه منطقی در رابطه با توانایی‌های ارتباطی انسان‌ها و برقراری ارتباط با هوشیاری بی انتها اجرا می‌شود. این فرضیه برای کسانی که هنوز با این مبحث ارتباط خاصی برقرار نکردند تا حدی غیر منطقی به نظر می رسد. بهتر از شواهدی را که به منظور اثبات درستی این فرضیه در ادامه ارائه می کنیم و همچنین حقایقی را که به همین موضوع مربوط می شوند مطالعه کنید و سپس خودتان نتیجه گیری نمایید. اجازه دهید ابتدا با مروری بر ساختار فیزیکی بدن انسان آغاز کنیم. همه ما می دانیم که شبکه عصبی در سراسر بدن ما کشیده شده است. این رشته های عصبی بین مکان اصلی آگاهی روانی ما که آن را ذهن می نامیم و عملکردهای خارجی ارگان های مختلف بدن ما به عنوان یک کانال ارتباطی عمل می کنند. این سیستم عصبی دارای دو بخش مجزا است. یکی از آنها سیستم اعصاب سمپاتیک نامیده می شود که کانال اصلی فعالیت‌های ناخودآگاه است و به طور مستقیم و ارادی توسط ما کنترل نمی شود. برای مثال این سیستم مسئول کنترل عملکرد دستگاه گوارش، ترمیم زخم‌ها و بافت‌های آسیب دیده و یا چیزهای دیگری از این قبیل است. بخش دوم، سیستم عصبی سیستم مغزی نخاعی یا سیستم ارادی نامیده می شود. این سیستم همان کانالی است که ما از طریق آن داده های ورودی گردآوری شده توسط حواس پنجگانه امان را درک می کنیم. مرکز این سیستم در مغز ما قرار گرفته است. سیستم مغزی نخاعی کانال ارتباطی تمام عملکردهای ذهنی خودآگاه و اراده ما است و سیستم سمپاتیک هم کانال ارتباطی تمام عملکردهای ناخودآگاهمان است که برای ادامه حیاتمان لازم و ضروری است. همکاری بین سیستم دوگانه عصبی مهمترین شکل همکاری است که برای بشر شناخته شده است. شما از طریق همین سیستم می توانید به اصل تکامل پی ببرید، همان اصلی که باعث می شود افکار صحیح و دقیق پیدا شوند و ما هم در فصل 11 هم آن را برایتان توضیح دادیم. در واقع هنگامی که شما یک ایده را از طریق اصل خودالغایی به ذهن ناخودآگاهتان منتقل می کنید، در حال استفاده کردن از همین سیستم دوگانه عصبی هستید و هنگامی که ذهن ناخودآگاه شما بر روی یک طرح یا خواسته قلبی مشخص که به آن منتقل کرده اید کار می کند و آن را به ذهن هوشیارتان ارائه می دهد، از همین سیستم دوگانه عصبی استفاده می کند. سیستم همکاری عصبی شامل یک خط ارتباطی مستقیم بین ذهن هوشیار و هوش لایتناهی است. شاید شما هم در ابتدا که با تازگی مطالعه این مباحث را آغاز کرده بودید، به عنوان یک تازه کار برای درک این مطالب مشکل داشته اید. اما اکنون با توجه به توضیحات فوق که نشان دهنده صحت و درستی این فرضیه می باشند، شما قادر خواهی بود که بهتر به چگونگی عملکرد آن پی ببرید و راحت تر آن را قبول کنید. قبل از خوابیدن یک درخواست را به شکل دستور کاری معین به ذهن خود بدهید. برای مثال از آن بخواهید که رأس ساعت 4 صبح شما را بیدار کند. اگر این کار را با تأکید مثبت و داشتن باور و ایمان انجام دهید، ذهن ناخودآگاه شما فعال می شود و می تواند به صورت دقیق شما را رأس ساعت 4 صبح از خواب بیدار کند. اکنون ممکن است که این پرسش در ذهن شما به وجود بیاید. اگر من قادر باشم که ذهن ناخودآگاه خودم را برای بیدار شدن در یک زمان مشخص تنظیم کنم، پس آیا نمی توانم به خواسته های مهمتری دست پیدا کنم؟ اگر این پرسش ذهن شما را هم مشغول کرده است و به دنبال یافتن پاسخی برای آن هستید، باید به شما بگویم که در مسیر درست قرار گرفته اید و حتی شاید در نزدیکی دروازه همان دانشی هستید که در فصل 11 در مورد آن صحبت کردید. اکنون به بحث همکاری بین گروهی متحد از افراد می‌پردازیم که برای رسیدن به یک هدف اصلی و مشخص این اتحاد را تشکیل دادند. در دومین فصل این کتاب این مسئله تحت عنوان تلاش‌های سازمانیافته یاد کردیم. شما در هر کدام از درس‌های این کتاب به نوعی خاص از همکاری برمی‌خورید. چون هدف اصلی تک تک درس‌های مطرح شده در کتاب قوانین موفقیت این است که برای کسب قدرت و همچنین تقویت آن به کسانی که این کتاب را می‌خوانند و درس‌های آن را به کار می‌برند کمک کند، قدرتی که فقط از طریق تلاش‌های سازمانیافته قادر خواهید بود به آن دست پیدا کنید. ما در عصر تلاش‌های دست جمعی و همکاری گروهی زندگی می‌کنیم. به طور تقریبی تمام تجارت‌های موفق در نتیجه همکاری افراد مختلف با یکدیگر به وجود آمدند. همین مسئله در مورد اقتصاد و صنعت و یا در هر زمینه تخصصی دیگری هم صدق می‌کند. پزشکان و وکیلان برای حفظ موقعیت شغلی خود یک همکاری دو جانبه را به صورت سازمان همکاری و وکیلان و پزشکان به وجود آوردند. بانکداران برای پیشرفت خود اقدام به تأسیس سازمان‌های ملی و محلی کردند تا از طریق آنها بهتر بتوانند با یکدیگر همکاری کنند. تاجران عمده فروش هم برای حفظ تجارت خود سازمان‌های مشابهی را به همین منظور تأسیس کردند. صاحبان صنایع خودروسازی نیز با یکدیگر متحد شدند و اتحادیه‌ها و سازمان‌هایی را در همین راستا شکل دادند. کسانی که چاپخانه دارند، لوله‌کش‌ها و فروشندگان زغال سنگ هم هر یک صنف یا اتحادیه مخصوص خودشان را دارند. کارگران هم اتحادیه خودشان را ایجاد کردند. کسانی که سرمایه کارهای فنی را تأمین می‌کنند هم تحت نام‌های مختلف برای خود اتحادیه‌هایی را تأسیس کردند. هدف اصلی از ایجاد تمام این سازمان‌ها و نهادها کمک به شکل‌گیری بهتر همکاری در بین اعضای آن بوده است. حتی ملت‌ها هم اتحادیه‌های همکاری تشکیل دادند، اگرچه به نظر می‌رسد که هنوز به درستی به معنا و مفهوم همکاری پی نبردند. به تدریج همه افراد متوجه خواهند شد که اصل همکاری باعث بقای تلاش‌های سازنده در بلند مدت خواهد شد. این اصل را می‌توان از پایین‌ترین شکل زندگی یعنی زندگی جانوری تا بالاترین شکل آن یعنی در میان انسان‌ها مشاهده کرد. تمامی افرادی مانند کارنگی، راکفلر و فورد به خوبی ارزش تلاش‌هایی را که در سایه همکاری صورت می‌گیرند درک کرده بودند. آنها به افراد دیگری هم که مشتاق یادگیری بودند می‌آموختند که این اصل منجر به ایجاد و افزایش ثروت می‌شود. همکاری زیربنای عمل کرده تمام رهبران موفق است. با ارزش‌ترین دارایی هنری فورد همان نیروهای سازمان یافته‌ای بودند که او آنها در شرکت خود آنها را گرد هم آورده است. این سازمان نه تنها بازده بی دلیلی را در صنعت تولید اتومبیل برای او برمغان آورده است، بلکه توانسته است قدرت اقتصادی عظیمی را هم به وجود بیاورد تا در صورت بروز هر گونه رویداد غیر قابل پیشبینی اقدامات لازم را انجام دهد. آقای فورد اهمیت اصل همکاری را به خوبی متوجه شده بود. بنابراین توانست خود را از وضعیت دشواری که در اثر وابستگی به سازمان‌های مالی ایجاد شده بود رها کند و قدرت اقتصادی بی‌نظیری را برای خود فراهم کند که در هر زمان قابل استفاده باشد. سیستم فروشگاه‌های زنجیره‌ای یک شکل دیگر از همکاری تجاری است که هم برای خریدار و هم برای توزیع کننده خلق ارزش می کند و منافع بسیاری به همراه دارد. در واقع فروشگاه بزرگی که برای فروش کالاهای مختلف دارای چند قسمت مختلف است، گروهی از فروشگاه‌های کوچکتر است که با یکدیگر متحد شده‌اند و زیر یک سقف و تحت یک مدیریت واحد کار می کنند. و از این طریق هزینه های غیر مستقیم و عملیاتی خود را بین یکدیگر تقسیم می کنند. این نوع فروشگاه ها هم مثال دیگری از مزیت های مربوط به همکاری در دنیای تجارت هستند. در فصل 15 این کتاب شما نمونه های دیگری از همکاری را مشاهده می کنید که در سطوح بسیار بالاتری قرار گرفتند و با اهمیت آنها در زمینه تقویت قدرت آشنا می شوید. همانطور که پیش از این نیز گفتیم، قدرت یک تلاش سازمان یافته است. سه عامل مهمی که در فرایند تلاش های سازمان یافته مشاهده می شوند، عبارتند از 1. تمرکز 2. همکاری 3. هماهنگی و همپایگی. قدرت از طریق همکاری تقویت می شود. همانطور که پیش از این نیز گفتیم، قدرت همان تلاش یا انرژی سازمان یافته است. قدرت‌های فردی از طریق تقویت، سازماندهی و هماهنگی نیروهای ذهنی تقویت می شوند. دستیابی به این هدف تنها از طریق تسلط یافتن بر روی 15 اصل مهم این کتاب و به کار بردن آنها در زندگی امکان پذیر است. ما در فصل 16 این کتاب، یعنی در آخرین درس، راهکارهای لازم برای تسلط یافتن بر روی این اصول را برای شما شرح می دهیم. اولین گام در راه تقویت قدرت بالقوه، تقویت قدرت فردی است که برای رسیدن به آن باید از طریق تلاش‌های متحد و همکاری اقدام کنید. این حالت را قدرت گروهی می‌نامند. حقیقت این است که تمام افراد بسیار موفق به عنوان سازمان دهنده تلاش‌های دست جمعی شناخته می‌شوند، چرا که آنها این توانایی را دارند تا تلاش‌هایی را که در سایه همکاری افراد مختلف با یکدیگر انجام می‌گیرد سازماندهی کنند و به نحوی از قابلیت‌های آن افراد بهره بگیرند که خود آنها قادر به انجام آن نباشند. هدف اصلی از این طرح این مباحث رمزگشایی اصول تلاش‌های یکپارچه و سازمان یافته‌ای است که تحت سایه همکاری افراد مختلف با یکدیگر انجام می‌شود. فردی که این کتاب را می‌خواند باید این اصول را به خوبی درک کند و فلسفه ای را که در پشت هر یک از آنها نهفته است به درستی دریابد. شغل یا تخصصی را که دوست دارید در نظر بگیرید، پس از تحلیل کافی مشاهده خواهید کرد که تنها مشکل اصلی آن این است که تلاش‌های سازمان یافته در آن یافت نمی‌شود. برای مثال یکی از مشاغل حقوقی را در نظر بگیرید. اگر یک شرکت حقوقی از ذهنیت افراد به صورت مجزا بهره برداری کند، در گردونه رقابت از رقبایش بسیار عقب می‌ماند. حتی اگر افراد مستعد زیادی در این شرکت حقوقی مشغول به فعالیت باشند، سیستم‌های حقوقی به اندازه پیچیده هستند که برای انجام دادن درست کارها نیاز به بهره برداری از تلاش سازمان یافته افراد مختلف است. البته شما باید این را در نظر داشته باشید که تلاش‌های سازمان یافته به تنهایی برای تضمین دستیابی به موفقیت کافی نیستند. هر سازمان باید از افرادی تشکیل شده باشد که دارای استعدادهای خاص در زمینه‌های مختلف هستند. استعدادهایی که مکمل یکدیگر هستند و هنگامی که در کنار یکدیگر قرار بگیرند موفقیت آن سازمان را تضمین می‌کند. یک شرکت حقوقی که به خوبی سازماندهی شده باشد باید توانایی آماده سازی پرونده ها را داشته باشد. یعنی گروهی از کارکنان آن سازمان که بهترین دیدگاه ها و تصورات را دارند حضور داشته باشند که قوانین مختلف را درک کنند و شواهد لازم را برای هر پرونده گردآوری نمایند. معمولاً کسانی که چنین توانایی‌هایی دارند قادر نیستند که در جلسه دادگاه و در حضور دیگران عملکرد خوبی را از خودشان ارائه دهند. به همین دلیل شرکت حقوقی به افرادی نیاز دارد که بتواند به خوبی در دادگاه کارشان را انجام دهند. اگر این مسئله را با دقت بیشتری تحلیل کنید متوجه می شوید که بین افرادی که قادر هستند اطلاعات لازم برای پرونده ها را جمع‌آوری کنند و کسانی که می توانند در جلسه دادگاه به خوبی از این اطلاعات استفاده کنند و از موکل خود دفاع نمایند تفاوت بسیار زیادی وجود دارد. همچنین وکیلی که خود را برای دفاع از قوانین مربوط به افراد حقوقی و مسائل تجاری آماده کرده است نمیتواند در روند پرونده های جنایی به خوبی انجام وظیفه کند. کسی که با تلاش های سازمان یافته که تحت سایه همکاری شکل گرفته باشند آشنا باشد سعی می کند که برای شکل گیری یک مشارکت حقوقی با هر گونه روندهای قانونی و شاخه های مختلف آن که به زمینه کاری خودش مربوط است آشنایی کامل پیدا کند. کسی که قدرت بالقوه این اصول را درک نکرده است بر اساس وضعیت و شخصیت خود یعنی نوع استعدادهایی که در این زمینه دارد روشی را که گاهی پیروز و گاهی مغلوب است در پیش می‌گیرد. موضوع تلاش‌های سازمان یافته را در درس قبل بررسی کردیم. اما باز هم لازم است تا در رابطه با اهمیت و از لزوم شکل‌گیری همکاری در رابطه با آن صحبت کنید. در هر سازمانی باید استعدادهای مختلف تحت سایه همکاری متقابل برای رسیدن به هدفی مشخص به کار گرفته شوند. در تمام فعالیت‌های تجاری به طور تقریبی به سه گروه از افراد نیاز داریم. خریدار، فروشنده و کسانی که با مسائل مالی آشنایی کامل دارند. واضح است که اگر این سه دسته را از افراد بتوانند تلاش‌های خود را بسیار هماهنگ و سازمان یافته اجرا کنند، قدرتی که از همکاری آنان حاصل می‌شود بیشتر از قدرت تک تک آنها خواهد. بسیاری از شرکت‌های تجاری شکست می‌خورند چون همه افراد فعال در آنها یا فروشنده هستند یا خریدار و یا افرادی که به مسائل مالی آشنا هستند. فروشندگان با توجه به ماهیت کارشان افرادی بسیار خوشبین، مشتاق و احساساتی هستند. اما بر اساس یک قانون کلی افرادی که وظیفه رسیدگی کردن به امور مالی را بر عهده دارند باید بسیار محتاط با فکر و غیر احساسی عمل کنند. حضور هر دو گروه فوق برای پیشبرد کارهای یک شرکت تجاری لازم و ضروری است. اما همانند هر ارگان و یا سازمان دیگری، یک بخش به تنهایی قادر نخواهد بود که تمام وظایف سازمان را انجام دهد و سازمان را به موفقیت برساند. برای دستیابی به موفقیت در یک سازمان، کلیه بخش ها باید به صورتی هماهنگ با یکدیگر همکاری داشته باشند و برای دستیابی به هدفی مشخص تلاش کنند. همه ما می دانیم که جیمز جی هیل تأثیرگذارترین فرد در فرایند ساخت خط راه‌آهن سراسری آمریکا بوده است. اما همه ما این را هم می دانیم که او یک مهندس عمران، سازنده پل، مهندس لوکوموتیو، مهندس مکانیک یا شیمیدان و غیره نبوده است. کلیه این تخصص‌ها و مهارت‌ها برای ساخت یک خط راه‌آهن لازم و ضروری هستند. آقای هیل به ارزش تلاش‌های سازمانیافته که تحت سایه همکاری شکل گرفته باشند پی برده بود. بنابراین افرادی را در سازمان خود جذب می‌کرد که هر یک دارای یک استعداد متمایز و به خصوص باشند و بتوانند در کنار یکدیگر تمام کمبودهای کارشان را پوشش دهند. توجه داشته باشید که اصل مربوط به تلاش‌های هماهنگ و سازمان یافته که از آن برای تقویت قدرت‌های فردی از آن استفاده می‌شود، باید برای تقویت قدرت گروهی هم به کار گرفته شود. اندرو کارنگی به سادگی توانست با صنعت فولاد یک اتصال قوی و فعال برقرار کند و از این طریق در زمینه تجارت فولاد به برتری‌های بسیار زیادی دست پیدا کند. برای رسیدن به این مقصود، او فقط از تلاش‌های دست جمعی هماهنگ و سازمانیافته بهره گرفت و افرادی را در تشکیلات خود جمع کرد که در امور مالی، شیمی، مدیریت، فروش، خرید مواد اولیه، حمل و نقل و سایر خدمات متخصص بودند. حضور تمامی این افراد برای دستیابی به موفقیت‌های صنعتی لازم و حیاتی بود. او این گروه هماهنگ و یکپارچه خود را که به صورت تنگاتنگ با یکدیگر همکاری می‌کردند، گروه نخبگان نامید. دانشگاه‌ها هم یک مثال خوب دیگر از تلاش‌های هماهنگ و سازمانیافته هستند. اساتید دانشگاه نقش افرادی را ایفا می‌کنند که در زمینه‌های مختلف تخصص‌های بالایی دارند و همچنین می‌توانند قابلیت‌های مختلفی را از خود به نمایش بگذارند. هر دانشگاه به دانشکده‌های مختلفی تقسیم می‌شود که در هر کدام از این دانشکده ها متخصصانی که در یک حوزه به خصوص فعالیت دارند گرد هم می آیند. یک دانشکده به موضوع ادبیات مربوط می شود، یکی به مباحث ریاضیات، یکی به علوم تجربی مانند شیمی و فیزیک، یکی به فلسفه، یکی به اقتصاد، یکی به پزشکی، یکی دانشکده به حقوق و الی آخر. در حقیقت یک دانشگاه مجموعه ای از دانشکده های مختلف است که هر کدام باید مسیر مختص به خود را ادامه دهند و متخصصان خود را گردآوری کنند. کارایی هر یک از این دانشکده ها با همکاری و اتحاد سازمان یافته بین مسئولان آنها افزایش می‌یابد. بیایید با یکدیگر ماهیت قدرت را تحلیل و بررسی کنیم. مهم نیست که قدرت چه شکلی داشته باشد و یا چگونه پدید آمده باشد. قدرت به هر صورتی که باشد، شما متوجه می شوید که همواره یک همکاری و سازماندهی دقیق به عنوان عنصر اصلی در پشت آن نهفته است. شما می توانید این اصول را هم در میان گیاهان که ساده ترین شکل حیات هستند و هم در میان انسان ها که پیچیده ترین شکل حیات هستند مشاهده کنید. مشهورترین و مرگبارترین گردابهای جهان در کرانه های دریای نروژ واقع شدند. گفته می شود اگر فردی در یکی از این گردابهای عظیم دائمی گرفتار شود، هرگز نمی تواند که خود را نجات دهد و امیدی نخواهد داشت که از این آبهای کفالود رهایی یابد. افراد بدبختی هم که در گردابهای زندگی گرفتار می شوند کسانی هستند که بدون آشنایی با اصل تلاش‌های هماهنگ و سازمان یافته به دل امواج خروشان زندگی زدند. ما در جهانی زندگی می کنیم که قانون بقا شایسته ترین در همه جای آن مشاهده می شود. شایسته ترین ها کسانی هستند که قدرت دارند و قدرت هم چیزی نیست جز همان تلاش های سازمان یافته. بیچاره کسی است که از روی نادانی و یا خودخواهی فکر می کند که قادر است کشتی خود را به تنهایی و بدون کمک گرفتن از دیگران از میان امواج خروشان زندگی عبور دهد. چنین فردی به زودی در می‌یابد که در زندگی گردابهای بسیار خطرناکتر از گردابهای مرگبار دریای نروژ وجود دارد. تمامی قوانین طبیعت و طرح‌ها و الگوهایی که آن بر اساس هماهنگی و تلاش‌های گروهی و یا سازمان یافته استوار شده است و تمام کسانی که جایگاه بزرگی در جهان برای خود کسب کردند از این واقعیت آگاه هستند و آن را به کار می‌گیرند. هرگاه افراد در نبردهای خصمانه درگیر می‌شوند، مهم نیست که ماهیت اصلی آن نبرد چه باشد. مهم این است که گرداب عظیم تمام افراد درگیر در این نبرد را در بر می‌گیرد. موفقیت در سایه تلاش‌های سازمان یافته و هماهنگ به دست می‌آید. شما هرگز قادر نخواهید بود که به تنهایی و به صورت انفرادی به موفقیت دست پیدا کنید. حتی اگر انسان بخواهد که مانند یک فرد منزوی و تارک دنیا در طبیعت وحشی زندگی کند و از تمام مظاهر تمدن بشری دوری کند، باز هم به نیروهای خارج از وجود خیش نیازمند است. و هرچی از تمدن بیشتر دوری می کند، بیشتر محتاج تلاش هایی خواهد شد که در سایه همکاری شکل گرفتند. اما اگر فردی فلسفه زندگی خود را بیشتر بر اساس همکاری قرار دهد تا رقابت، نه تنها لوازم ضروری و حیاتی مورد نیاز در زندگی، بلکه لوازم لوکس تجملی را هم با کوشش و تلاش کمتری به دست خواهد آورد. این فرد از چنان احساس خوشبختی سرشاری لذت می‌برد که دیگران هرگز نمی‌توانند آن را تجربه کنند. انگیزه اغلب تلاش‌های دست جمعی و گروهی انسان‌ها جمع‌آوری ثروت مادی و تجملات است. چون ما نمی‌توانیم که تمایلات ذاتی انسان را که جنبه مادی دارند تغییر دهیم. پس بهتر است روش به دست آوردن آن را تغییر دهیم. یعنی فقط از شیوه همکاری برای رسیدن به این منظور استفاده کنیم. تلاش‌هایی که در سایه همکاری انجام می‌گیرند دارای پاداشی دو جانبه هستند. یعنی هم ثروت مادی و تجملات مورد علاقه انسان را فراهم می‌کنند و هم آرامش خیال را برای او برمقام می‌آورند. آرامش خیالی که افراد حریص و آزمند از آن بهره‌مند هستند. شاید افراد حریص و تمکار بتوانند ثروت عظیمی را برای خودشان فراهم کنند. اما این حقیقت امکان ناپذیر است که چنین افرادی روح خود را خیلی ارزان می فروشند. اجازه دهید یک بار دیگر یادآوری کنم که همه موفقیت ها بر اساس قدرت به دست می آیند و قدرت از دانش پدید می آید. دانشی که باید سازمان یافته باشد و به صورت عملکرد تجلی پیدا کند.